در داخل کمی جا رفتم گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای قنداق مرزد.
امر اینمی بیادر ما ناق در اونجا گرفتار شده ما کمی دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند توبه یاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد فیصد همکار هستیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد. در این برنامه در جستجوی انصاف شکایت یک مرد تاجر را از قمندان امنیه قندهار انعکاس دادیم. امان الله آشنا که پدر ده فرزند است از سال 1984 به این سو ریاست شرکت ساختمانی آشنا پال را در ولایت قندهار بر عهده دارد. او میگوید که در ماه جوزای سال 1391 هجری خورشیدی به امر قمندان امنیه قندهار به بهانه نپرداختن پول کارمندان شرکتش بازداشت شده و مدت 9 ماه را در بند سپری کرده است. آقای آشنا میگوید که مسئولان قمندانی امنیه قندهار در بدل رهاییش از وی 450,000 دلار مطالبه کردند. وی میگوید که در این مدت مورد لت و کوب هم قرار گرفته است. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
در سال 91 ما جوزای مرا خود کماندانی قندهار مرا دستگیر کرده بود، باز بندی کرده بود. 18 روز ما در خود کماندانی بودیم و بعد از 18 روز به یک موتر دولتی مرا شو از اونجا انتقال دادن به بولدک و یک کسی دیگه تسلیم کرد. یک ماه در خانه شخصی ما اونجا بندی بودیم. بعد از یک ماه مرا انتقال کرده در ولسوالی معروف که 9 ماه تقریبا 9 ماه یک چند روز پس پیش شاید باش ما در خود ولسوالی معروف همونجا بندی بودیم و اینا میخواد پا 4.5 لک دلار از ما میخواد که 4.5 لک دلار بری ما بیتی ما تو را رها میکنیم ولی بدون ازی ما تو بری بچه ما چندین دفع و خانه ما فامیل ما زنگ میزد که اگر پیسه بری ما روان میکنی روان کو اگنی مرده پدر خود بگیری.
آقای آشنا همچنان میگوید که وی با میانجیگری بزرگان قومی از بند رها شده و ارگانهای مسئول دولتی هیچ کار به خاطر رهایی او انجام ندادند. وی میگوید که همکنون اعضای فامیلش هم از سوی آمر جنایی قمندانی امنیه قندهار از خانه بیرون کشیده شده و خودش از ترس نزد آنها رفته نمیتواند. آقای آشنا از نهادهای مسئول دولتی میخواهد که به مشکلش رسیدگی کرده و مسئولان قمندانی امنیه قندهار را به خاطر این کارشان مجازات کند.
دولت قانون چیزی که قانون چرا ما را بنده ای بار بپرسانش از کماندان امنیه معروف مثلا زبیولا که یک ما مرا بندی کرده بود خود کماندان امنیه کماندان جنایی کندار هزی پرسانش شد که چرا این چی مجرم بود پیسه داشت کی بود بیار باز اگر پیسه کسی سرازی داره ای خو یک مسئله حقوقیت مربوطی ازی چی میشه ای خو وزیفه کماندانی یا پلیس خوی نمیست که جلب کنه و با کسی با حقوق یا پسانوالی تسلیم کنه. ما قانون میخوایم که باید حق ما را بود چیزی که ما مرا جزا داد مثلا زجر داد تکلیف شکنجه داد ازی باید پرسان شد و از خود کماندان امنیه معروف و کماندان امنیه قندهار و امیر جنایی قندهار از اونا کلی پرسان شد که چرا کار شده و دوم ما کسایی که سری ما پیسه داره او باید اجیر کنه که ما چرا مرم باید سزا بده که اگر ما مجرم باشیم یا حقوقی یا مجرم. نو ما مرا بندی کرده آنظام کرزای و وزیر وزارت خیلی پرسان شده که چرا ایتور شده. اگر ایتور مثلا انارشیزم باشه هر کس در کماندانی یا در ولایت یک کار میکنه ایخ قانون نیست. کرزای اول سری خود باید ایراک تدبیق کنه.
برای این که بدانیم چرا وزارت داخلی افغانستان تا حالا در این راستا کار نکرده است، آقای آشنا را مستقیما از طریق تلفن با صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت وصل کردیم. سلام علیکم صدیقی صاحب محترم. اینجا ما در استودیو شخص را به نام امان الله آشنا که یک سرمایه گذار می باشه با خود داریم. آقای آشنا شکایت داره که به امر قمندان امنیه ولایت قندهار و به بهانه ای که معاش کارمندایش نپرداخته 9 ماه را به ناحق در زندان سپری کرده است. او میگه که مسئولان قمندانی امنیه قندهار در بدل رهاییش از وی 4.5 لک دلار تقاضا کردند. امان الله آشنا میگه که به خاطر اعاده حیثیت و ای که مسئولان به جزای خود برسند چندین بار بار به مراجع مربوط به خصوص وزارت داخلی افغانستان مراجعه کرده، اما تا حالا کسی به صدایش گوش نداده. شما چه مشوره میتین؟ این شخص چی باید
بکنه؟ مشکل
این شخص، فکر نکنم که چنین مشکل موجود باشد، اما باید این ادعا بررسی شود. من شخصا از این مشکل خبر ندارم و اولین بار است که این مشکل را از طریق شما میشنوم. اگر اینا به ادارات مسئول ما که اداره عرایض ماست و دیگر دفاتر ما که به مشکلات مردم در آن رسیدگی می شود مراجعه کرده و شکایت خود را درج کرده باشند، این حتما یک زمان را در بر می گیرد تا دوسیه آنها بررسی شود. اگر خدا نخواسته چنین کاری با این شخص شده باشد، وزارت داخله این موضوع را بررسی می کند. اما فی الحال من به شما چیز گفته نمی توانم.
سلام علیکم مدیر صاحب، خپل امان الله آشنا ام.
سلام علیکم محترم، ما مولا آشنا هستم. ببینین، سال قبل در ماه میزان آمر جنایی قماندانی امنیه قندار به خانه ما آمده و اعضای فامیلم را به زور از خانه بیرون کرده و خانه ما را بند کرده است و تا حالا هم بند است. همچنان من 9 ماه در بندی خانه شخصی بندی بودم، پس از آن آزاد شدیم و در این باره به یونما ولسی جرگه سارنولی و وزارت شما مکتوب های فرستاده شده است. اما وقتی که ما به وزارت داخله آمدم، جواب همه به من این بوده که زور ما به این قماندان امنیه نمی رسد. لطفاً شما این موضوع را بررسی کنید.
در پشتون و که زیر نمبر در کوم سید دوغم مکتوبونو نمبر یو جواب را ترک.
من نام شما را نزد خود یادداشت کردم. مسئله شما را بررسی میکنیم و میبینیم که مشکل در کجاست. این یک پروسه اداری است، وقت و زمان میگیرد، اما من موافق نیستم که چنین کار شده باشد، ولی تنها به شما این را میگویم که مشکل را بررسی میکنیم.
محترم، 1.5 سال شده است از این قضیه. در این مدت شما برای ما چی کردین؟
شما یک کار کنید، حتما از طرف شما هم مشکلاتی وجود دارد و این را باید بررسی کنند، اما این کار در یک روز نمی شود. ما نمی توانیم که گپ یک طرف را بشنویم. این یک موضوع حکومتی است و با دقت بررسی می شود و همچنان زندگی شما هرگز با خطر مواجه نیست. شما می توانید به هر جایی که بخواهید بروید، این کشور خود شماست.
پس شما این ضمانت را به من بتین که زندگیم در خطر نیست، که همین فردا به قندار و به خانه خود برم. شما از آمر جنایی قماندانی امنیه قندار بپرسید.
جای تشویش نیست، مکتوبه شما به وزارت ارسال شده و این قضیه بررسی می شود.
تشکر که برنامه را شنیدید. اگر شما هم می خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان. در جستجوی انصاف.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام دوستان نهایت عزیز، باز هم وقت برنامه حقیقت چیست فرا رسیده و من سید فتی محمد بها شما را خوش آمدید میگم. این بار به دفتر محمد یونس نوندیش شاروار کابل آمدیم تا با وی در رابطه با برنامه های کاریش و مشکلات و انتقادات موجود در این زمینه گفتگو کنیم. خب تشکر نوندیش صاحب که مهمان برنامه ما شدین. در آغاز در مورد روند اعمار و بازسازی سرکا صحبت میکنیم. در جریان امسال میشه بگوین که تا حالا چقدر سرکا در شهر کابل اعمار و بازسازی شده به صرف شده اگر بگوین؟
البته 305 کیلومتر سرک تا ختم سال 1391 ما اسفالت یا کلیزی کردیم. بعضی کوچه ها و سرک ها که ضرورت بود و کانکریت انداختیم. از شروع سال به طرف یک تعداد زیاد پروژه ها به شدت جریان هست، کارش آغاز شده. ببینیم که تا ختم سال چند کیلومتر میتونیم از اینا را قیر بکنیم. سرک های
بسیار، البته سرک ها کل سرک های عمومی بودن؟
بله، مثلا سرک مرزا عبدالقادر بیدل که قبلا به نام سرک قصبه یاد میشد، فعلا 30 میلیون دلار از کمک های جایک های جاپان این پروژه قرارداد شده، کارش همان انجام داره. سرک پل سوخته دارلمان از کمک های کشور دوست ترکیه با قیمت 11 میلیون دلاری پروژه کارش آغاز شده. و سرکای ما از جایکای ژاپن دیگه سرکارم داریم و همچنان سرکایی که از بودجه شهرولی کابل ساخته میشه، سرکایی است که از کمک‌های بانک جهانی ساخته میشه.
یعنی بیشتر هزینه ساخت و ساز سرک در شهر کابل از بودجه خود دولت است یا دونرها کمک میکنند؟
ما قسمی که بیشتر گفتم دونر عمده ما فعلا بانک جهانی هست و همچنان جایکای ژاپن است که ما را کمک میکنه، کشور ترکیه است که کمک میکنه بر سرکا ساختن سرکا و همچنان خود بودجه شورای کابل است.
بله خب با وجود قرارهایی که شده و تلاشهایی که جریان داره برای ساخت و ساز سرکا، انتقادهای جدی باشنده های شهر کابل هم وجود داره که در بعض موارد ساخت و سرک ها بسیار به تأخیر انجام میشه و عصد ماین تأخیر صورت میگیره. میشه بگوین که علت در چی است؟ کم توضیح بدین.
اولی که دوستایی که در این راستا صحبت میکنن، من قسمی که میشنم اکثر کسایی است که اونها مسلکی نیستن، اونها نمیفهمن که سرک نمیشه با عجله و با دویدن بسازن. این حوصله مندی کار داره، دقت زیاد کار داره. مثلا زمانی که ما اطراف میکروریان اول که سرک کانکریتی بود واسه رفته بود شروع کردیم، بسیار زیاد اعتراضات وجود داشت که شهروند کابل میگفتن کنم گنج پیدا کرده در زیر از سرک 1 متر سرک کنده، در حالی که در اوج بعد از اینکه کندن کاری میشه، پیش از البته تحقیق میشه و در جریان کندن کاری هم تا زمانی که ما به خاکی برسیم که او تحمل سرک داره، تا وقتی خاکایی که نمیتونه روش سرک ساخته شود باید برداشته شود. اینا رو شما فکر بکنید که 1 متر و 30 سانتی را 20 سانتی شما پرکاری میکنین، وقتی کمپکشن میکنین این 10-12 سانتی میشه، باز این دیگه پرکاری میکنین، کمپکشن میکنین، این کار بسیار سخت میسازه، مصرف پروژه را بالا میبره، زمان زیاد کار داره، ولی کار اساسی میشه.
برخی از سرک ها که ساخته شده انتقاط وجود داره که پس از اعمار بسیار زود از بین میرن، مثال از کیفیت خوب برخوردار نمی باشن، یا میفهم که مشکل در چی میباشد؟
این 2 سال قبل در سال اولی که ما آمدم یکی از کمپانی ها سرک خوب کار نکرده بود، ما در نزدیک زمستان که این کار انجام داد متوجه شدیم. کمپانی گفت چون حال زمستان است، گفتن که ما این سرک فعلا نمیکنیم، بهار که شد پس میکنیم اثر میسازیم. چنانچه ایره یک کمپانی در بهار کند و اثر ساخت، سرک کلونه پشته بود. به این خاطر مواردی که سرک ساخته و زود کنده شده خراب شده باشه، یکی دو مورد بیش نیست. یک کمپانی سرک آخر جاده را تا تانک لوگر ساخته بود که کارش ضعیف بود، او یک جریمه بسیار زیاده پرداخت، قرار بودش فسخه شد برای یک کسب باشه. کسایی که سرک با کیفیت کمتر بسازن و خراب بسازن، طبعا هم جریمه میپردازن و هم دوباره او را میسازن که تمامی خساره به خود کمپانی
میده. یعنی تا به حال امی یک تجربه را ما شما دارین در این بخش؟
ما بعضی جاهای دیگه هم هست که در امو یک زمانی که 2 سال پیش یک حله حله و تبلیغات بسیار وسیع را برای انداختن که گویا کار سرکا خراب است، حتی از سرکای نام برده میشد که سرک ما نساخته بودیم.
اما گفته میشد که بعضی از این شرکت های کلانی که فعلا در شهر کابل سرکا را میسازن، کیفیت مواد پایین میارن، درست کار نمیکنن، علتش میگن کمی است.
هیچ امکان نداره، به خاطر از اینکه زمانی که اینا کار میکنن در اوج نظارت کننده ها انجینرها مراقبت میکنن، نظارت میکنن و بعد از اینکه سرک ساخته هم میشه از او مقطع گرفته میشه، در لابراتواری تحقیق میشه، تا زمانی که نتایج مثبت نشان نده و سرک ما تسلیم نمیشه.
بله گفته میشه که در بعضی از در نقاط شهر کابل بسیاری از سرک های عمومی فعلا بسیار وضعش خراب است، اما دیده شده سرک های فرعی کار بالای جریان داره. این علت در چی است؟ فکر نمیکنین که سرک های عمومی در اولویت باید باشه که برنامه بیشتر استفاده میکنن؟
اولی که مثلا سرک آسمایی ما فکر میکنیم سرک عمومی است، سرک دارلمان سرک عمومی است، سرک چلستون سرک عمومی است، سرک میدان هایره که ساختیم سرک عمومی است. ما گاه گاهی بعضی از سرک های بسیار زیاد که عمومی هم نیست، چون پروژه های خرد هستند،
در مثلا در خوشحال خان چندین کوچه ها رو ما دیدیم که قیر شده،
او یک برنامه خاص است. ما پروگرامی برای کوچه ها داریم که او به سرک عمومی غرض نداره،
جداگانه پروژه هست.
مثلا کیسپی یا همبستگی کابل یک پروگرامی است که این سرک های داخل پروژوی را میسازه. مثلا امیال 88 کوچه در ناحیه 15، تقریبا 90 کوچه در دینه و دیبوری و دناهی 11 بود، دناهی 16 بود، دناهی 12 بود، اینا دناهی 10 بود، دناهی 6 بود، نواهی هستن که این پروژه تنها با سرکای فرعی کار داره. ما بعضی پروگرام هایی داریم که تمامش سرکای عمومی هستن.
خب همین سرک از قسمت از چهارراهی عبدالحق تا چاری سرطامه، همین سرک ها وضعیتش بسیار خراب است و یک جای بسیار مهم هم است. قسمی که دیدم شد تا چقری هایی که با وجود آمده همین داغری ها توسط خاک تا صورت میگیره.
ما حتما این شب و جا نرفتیم، بیدن کار چیزیم داره شب، البته روز مجموع ترافیک بسیار زیاد است، یک قسمت زیاد سرک این شب کندنکاری شده، قراردادش صورت گرفته، هم این سرک هم سرک داخل مکران 3 عملا کارش آغاز شده. ما قرارداد کردیم، این سرک افتتاح کردیم و امشب کار شروع شد.
یک مسئله دیگر در سرکسازی گزارش های وجود داشت که امی چند شرکت بزرگ که فعلا در قسمت ساختن سرک ها کار میکنن از شاروالی کابل قرضدار هستن. شما این گزارش ها تایید میکنین؟
شما میفهمین که شاروالی کابل وقتی که ما باید شاروال آمدم یک مبارزی بسیار شدید علیه فساد و همچنان علیه مافیا و انسانهای زورگوی متمرد و قانون شکن شروع کردیم. اینا بیشتر جزء پروگرام‌های تبلیغاتی هستند. اینا مافیای زمین هست و اونهایی است که حق مالکیت قدری به شهر کابل دعوا دارن و می‌خوایم که هر آنچه دلشان خواست در شهر بکنن، هر چه را بخوان غارت بکنن. و
در این مافیا مقامات دولتی هم شامل هستند؟
نه، مقامات دولتی تا به حال کسی در اینجا دخیل نبوده و هیچ کسی هم در این زمینه ما عملا کسی تو ما ندیدیم که آمده و کنم چه کاری مداخله کرده باشن. ولی به هر حال کسایی که متمرد قانون شکن و زورگو بودن پوز همی از اینا را ما به خاک مالیدیم و آل جانشان بسیار درد کرده و این خاطر حاضر به مصرف میلیون ها دارد صرفا به خاطر تبلیغات بی اساس و بی پایه است. مثلا یک اتهامی را برمه زدن که یک روزنامه به نام هشت صبح شاید اجیر شده باشد یا وابسته به جاهایی باشه که اونا باید دشمنی با شهر داشته باشن، نوشته کرد که 48 میلیون افغانی شاروال کابل اختلاس کرده یا چطور کرده در یک سرک. این مسئله را ما خود ما روان کردیم به سارنوالی که تحقیق شود. فعلا سارنوالی تحقیق خود را تکمیل کرد و قرار صادر کرد که این یک اتهام دروغ است و کسایی که اتهام وارد کردن باید مورد تحقیق و دید قضایی قرار بگیرد.
شما باز به خاطر ایده حیثیتتان با مو رسانه‌ای که ایره نشر کرده شما
البته ما در این روزا باز یک چیزی نشر کردن که ما ایره به کمیسیون تخطی رسانه هم روان میکنیم و ما شاید با اینا به محکمه بریم برای اینکه ایادی حیثیت باید صورت بگیرد. در همین مورد هم ما فکر میکنم که سارنوالی فعلا از هشت صبح هم باید تحقیق بکنه.
بله، اما این مسئله را ما چند پیش با رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم صحبت داشتیم، تایید کردن، گفتن که دوسیه های علیه شما نمی مورد وجود داره.
بله بله، دوسیه ساختن برای اینکه وقتی که تبلیغات صورت گرفت امی خود اداره شاه فساد اینا دوسیه ساختن و خود ما هم اینا به سارنوالی محول کردیم. زمانی که تحقیق میشد من دوسیه میشه ما روان کردیم که موضوع تحقیق شود. اگر حقیقت داره کسی که پول اختلاس کرده باید جزا ببینه، در غیر از کسی که اتهام وارد کرده. اینا قرار سارنوالی دست ماست فعلا روان کردن برام و در ادارات زیرت خبر دادن. اینا یک تعداد کسا رو اونا فعلا سارنوالی عملا زیر تحقیق گرفته که موضوع تبلیغ کرده بودن یا همین اتهامات از طریق مصاحبه ها و بعضی دعواها وارد کرده بودن که ما آره تصمیم داریم که این موضوع رو بسیار جدی گرفتیم.
علت از توتر شما چی میبره علیتان جناب شما؟
این چند گروه پس کلای ما کار میکنم. یک مافیای زمین که اینا بسیار کوشش کردن که به شکل از اشکال تطمیع بکنن شاروان کابل که نتونستن با پیشکش کردن میلیون ها دلار به این گپ موافق نشدن. دو کسایی که کارهای غیر قانونی در شهر میکردن در ارتباط شهر کابل اینا جلوشان گرفته شده و سوم کسایی بودند که اونها آرزو داشتن که افراد معینی را در پست های معین شاروالی کابل جابجا بکنن و بعد از او باز کارهای خود بکنن هرچی که دلشان خواست که اینا به این هم موافق نشدن. تمام این امینا شاید دست بیرون از افغانستان هم در اینجا دخیل باشه. زمانی که بانک جهانی سخاوتمندانه صدها میلیون دلار به خاطر شهر کابل به شاروالی کابل میده، زمانی که دونرها پول بسیار زیادی را به اختیار ما میگذارن که این شهر خراب به یک شهر زیبا تبدیل کنیم، چنانچه میبینیم تغییراتی که به شهر آمده، شاید کابل رقبا و دشمنهایی داره که این وضع تحمل کرده نمیتونن. به این خاطر احتمال دست خارجی هم در این مسائل وجود داره.
بله، خب حالا اگر در مورد اعمار منازل رهایشی و بلند منزل ها صحبت کنیم، در جریان چند سال اخیر ساخت و اعمار ساختمان های تجارتی رهایشی و منازل در شهر کابل به شدت ادامه دارد، چنانچه ما شما در جریان هستیم، اما شکایت ها و انتقاد های وجود دارد که بعضی از ساختمان ها و منازل غیر معیاری ساخته میشه، خلاف ماستر پلان. برای جلوگیری از این مسئله چی کارهایی صورت گرفته و چه قای گسترده است این مشکل؟
این دقیق است، این تخطی ها وجود داره ولی مشکلی که ما داریم در افغانستان ما قانون یا مقرری برخورد با تخلفات ساختمانی رو نداریم. قانون پیش بینی نکرده که با اینا چه معامله بکنیم.
چرا این قانون از چرا ساخته نشده؟
ما ساختیم، ما مقرری تخلفات ساختمانی را ساختیم، ایره روان کردیم با وزارت محترم عدلیه. یک بار هم رفته بود شورای وزیرا، در اوج بحثایی وجود داشت که باید یک مقدار تغییرات دوم میامد، ما تغییرات هم آوردیم پس دوباره روان کردیم با وزارت محترم عدلیه و ما منتظر استیم که این مقرره تصویب شود تا ما سند قانونی در برخورد با اینا داشته باشیم. یک مسئله است. مسئله دوم امی کسایی که گفتین چرا کیها هستن که این مخالفت ها را میکنن، بیشتر این کسا هستن که دست به ساختمان های غیر قانونی میزنن. و
مثال خلاص اگر چند تا اختیار اگر بگویم که مثال امی چند مشکل بزرگ از دمی راستای ساخت ساز منازل رهایشی و ساختمان های تجاری، اگر بگوین کدام مشکلات بیشتر محسوس است؟
اولی که تخطی ساختمانی انواع و اقسام مختلف متاسفانه در شهر کابل داره. یکی است که زمین هایی که مطابق پلان شهری بلند منزل نیست، اون در بلند منزل ساخته میشه، بله. یک نوع تخطی است. دو، کسایی هستن که مطابق پلان بلند منزل بوده ولی جواز کار و تایید ویزی نقشه از شهرداری کابل نگرفتن، این خودش هم یک نوع تخطی هست. تخطی دیگه وجود داره که مثلا مساحت در پلان که برش اجازه داده شده یک مقدار است ولی اونها از او تخطی کردن و زیاد ساختن، یا مثلا در داخل خانه های رهایشی خانه های بلند منزل ساختن، یا مثلا در خانه رهایشی دکان ساختن. یعنی تخطی های مختلف وجود داره که تمام انواع تخطی رو در مقرری تخلفات ساختمانی که ما مصوبه کردیم اون رو در نظر گرفتیم.
چون سه پس چی مجوز عوضی گرفته شود؟ اگر شما منتظر قانون باشیم که قانون تهیه شود، پس فکر نمی کنید مشکل بزرگ بزرگتر شود؟
البته ما بسیار شدید کار میکنیم، مبارزه میکنیم، جلو ساختمان های زیادی را گرفتیم. در بعضی موارد بعضی ادارات دولتی هم یگان تخطی دارن، مثلا امیال ریاست سرمیاش عملا تخطی کرده، روبروی شفاخانه قای مرکز دست به ساختن یک ساختمان زده که یک تخطی صریح دولتی است، یک ارگان دولتی نباید کار میکرد.
شما توانستین تا به حال که بعضی مطابق بلند منزل ها و ساختمان های تجارتی را که خلاف ماستر پلان و معیارها بوده کارش توقف بدین، در کجاست میشه؟ اگر
مثلا در پل محمد خان
این مربوط که میشه همین ساختمان،
این بنام گلبهار یک کسی هست که این ساختمان را شروع کرده بود،
مال کمی گلبهار سنتره که دلیل،
چون اونجا تخطی وجود داشت ما اون را توقف دادیم. شورای وزیرا هم فیصله کردن که تقریبا مثلا تثبیت ملکیت صورت بگیره. بعد از اینکه تثبیت ملکیت شد، شهرواری اگر خواسته باشه تعدیل زیر پیشنهاد بکنه به شورای وزیرا که بعد از تعدیل با طی مراحل قانونی برش اجازه داده شود. در غیر از این امکانش نداره که کار بکنه.
بله، بعضی از تعمیرها و ساختمان‌ها که ساخته میشه که خلاف معیار است، عمو مواد که لازم است که دو باید به کار برده شود از اون کار گرفته میشه. این اگر زمان کدام مشکل به وجود میاد اینا فرو میرزه، پس این مسئولیت از این به دوش کی است؟
ساختمان‌هایی که اجازه از شهرداری کابل قانونن اجازه ساختمان نداره، ما از اون نظارت هم نمی کنیم و مسئولیتش هم نمی گیریم. ساختمان هایی که شهرداری کابل اجازه ساختمان داده، در اونجا انجینرهای ما از جریان کار و کیفیت کارشان نظارت میکنن.
خب ساختمان هایی که مربوط شهرداری نیست، این باید
اینا بزرکن. یک عمل خودسر، یک عمل غیر قانونی و یک عمل زورگویانه است. اکثر این کسا از طرف شب کار میکنن و در روزهای رخصتی و جمعه کار میکنن، چون شهرداری یک ارگان ملکی هست. ما نمیتونیم مامور ملکی
باشیم. در جریان میشه که شما وزارت داخله با شما همکاری لازم داره؟
ما بارها مراجعه کردیم وزارت محترم داخله، مثلا قمانان صاحب امنی کابل همکاری بسیار خوب داره، اما متاسفانه در بعضی موارد در سطح حوزه ها که میرسه باز حوزه های پلیس و همکاری لازم نداره.
خب شما زمانی که تازه کار آغاز کردین در اول بسیار تقدیر شدین، هر مدت جریان هستیم از طرف نهادهای مختلف، اما در این آخر دیده میشه که از شما بعض انتقاد های صورت میگیره از طرف بعض وکلا و بعض نهادها و رسانه ها، چی از علت؟
نهادها و رسانه هایی که از ما انتقاد بسیار جانبدارانه میکنن، اینها اکثرا اجیر های هستن که یا به مافیا وابسته هستند یا از طرف از اونا استخدام شدن، مزد میگیرن در مقابل تخریبات که علیه ما میکنن. ما بعضی موارد بسیار مشخص هم در این مورد میفهمیم. کسای دیگی هم که از ما انتقاد میکنن زمانی که اینجا میاین، بسیار با کمتراق بندل های از درخواست های مختلف هم میارن، چون خواست هایشان غیر قانونی هست، دریج عملی نمیشه. بعد از اینکه از اینجا میبراین، از امی سکرتریت شروع به ترصدا میکنن، اونها این کار میکنن و اگر مسئله تقدیر باشه در یک هفته، در می هفته ما چندین تقدیر
بله، آمده جریان هستیم.
از جمله از دفتر سازمان ملل هم برای ما تقدیر نامه دادن و همین رقه این می تقدیر نامه است که شما اونجا میبینید که هنوز ما رو باز نکردیم.
از این جمله ما میخوایم متاور مثال، چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، به تازگی چند رسانه یک گزارش تحقیقی در مورد فعالیت های شهرواله تهیه کردن. از اون جمله اینجا کد شده از شخص به نام عبدالرحیم زایی که معاون پیشین خدمات شهری بود در شهرواله کابل، گفتن که شما زمانی که معین وزارت انرژی و آب بودین، دو نمره زمین در شیرپور داشتین و او را خلاف قانون تا 5 منزل اعمار کردین. میشه شما بگین که تا چه گزارش ها دقیق از شما خانه دارین تا شیرپور یا
خیر؟ گزارش مکمل نیست شما گرفتین. اینا گفتن که دو خانه غیر قانونی در شیرپور دارن و سه خانه هم نو از شهر کابل خریداری کرده. دو نداشت سوم نشتاسی.
بله.
البته ما ایراد دعوا میکنیم با همان که ما با باید اینا بیان نشان بدن. ما وقتی که موین وزارت آب برق بودم مثل دیگرها یک ملزمین از شیرپور گرفتم و تا پیش از یک شاروال شدم و ساختمان خود تا یک حدی تکمیل کردم. تنها زینی پیش روی خانه ما مانده بود که در 3.5 سال من نتونستم را آباد کنم. در این روزا شروع کردیم که حداقل یک زینه مانده که من زینی خود جور کنم.
یعنی شما یک خانه دارید در شهر کابل؟
بعد از شهر کابل یک خانه دارم و گپا این آدم یک آدم غیر نرمال هست، دیوانه هست. ما اسنادی داریم که البته ایره ما به سلام والی تسلیم میکنیم، البته غور یک قسمت ما روانم کردیم.
شما دیوانه میگین این موین خدمات شهری بوده؟
بله. ما بعد از اینکه بحث موین خدمات شهری اومد ما عملا دیدم که آدم نرمال نیست، شروع کرد به بعضی سوء استفاده ها. از جمله یک قراردادی را که حجم قرارداد تقریبا در حدود 500 میلیون دلار شاید شود، این به صورت مخفی امضا کرده، به نام مرا نوشته کرده و به امر امضا کرده که البته یک تخطی بسیار کلانی هست.
خب تشکر میکنیم از مهمان برنامه مداری هفته، محمد یونس نماینده شهروند کابل.
دو چشمان مست سیاهت مبند، نازنین نازداری با موی کمند، از اول جلوه همه کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
بگو جلوه هایت فروشی بچند.